أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن از محبت اهل بیت علیهم السلام وقتی میشه، گاهی نام امیرالمؤمنین علیه السلام در احادیث برده شده به تنهایی، گاهی هم نام اون بزرگوار با امامان بعد با هم ازش یاد شده. خواهیم عرض بکنیم که این روایات این چنینی با هم تنافی نداره. اونجایی که نام فقط امیرالمؤمنین علیه السلام رو ذکر کردن، شخص امام منظور نیست، اون مقام امامت منظوره، بهش میگیم شخصیت. وقتی منظور مقام و موقعیت امام بود، این موقعیت منحصر به یک نفر نیست و در 12 نفر جاریه. حالا چطور شده از این 12 نفر نام امیرالمؤمنین علیه السلام را به زبان جاری کردن؟ این به دلیل اینه که اولا اون بزرگوار امام اول هستن. خب خواستن بگن که بعد از پیغمبر توقف نکنید، حرکت کنید. و ثانیاً امیرالمؤمنین علیه السلام فوق همه ائمه هستن، ابوالائمه ازشون یاد میشه، سید الوصیین ازشون یاد شده، حتی خاتم الوصیین هم ازشون یاد شده. حالا سید الوصیین رو در یه حدیث داره در جلد 27 بهار الانوار دیدم، اگر فرصت بشه آینده خدمتون حدیثشون بخوانم براتون، که پیامبر فرمودن همه اشخاص و همه چیزها سید داره، بعد فرمودن سید انبیا من هستم، فرمودن سید اوصیا امیرالمؤمنین علیه السلام هستم، سید اعمال یعنی تو اعمال بهترین عملی که مقرب ما به خداوند متعال، فرمودن حب امیرالمؤمنین و فرزندانشون علیه السلام. اینا تو روایت ها آمده که انشالله خدمتون خواهم خون. الان آنچه که میخوام خدمتون بگم اینه که هرگاه سخن از اهل بیت علیه السلام میشه، بدانیم مجموعه 12 امام با همن. تو زیارت آل یاسین میگیم اولکم و آخرکم، ما ایمان داریم به اول شما و آخر شما، یعنی امام اول و امام 12 مجموعاً، یعنی این وسط هم هرچی امام هست همه رو قبول داریم. و در نتیجه کسانی که 4 امامی هستن، مثل زیدی مذهبی ها که الان در یمن یه عده هستن هنوز زیدی هستن، یا کسانی که 6 امامی و 7 امامی شدن، فتحی هن، اسماعیلی هستن، یا واقفیه که بعد از امام 7 دیگه توقف کردن، امام 8 رو نپذیرفتن، هیچ کدام از اینها در صراط مستقیم نیستند. ایمان به بعض و کفر به بعض دیگر به منزله کفر به همه هست، نه به منزله ایمان به همه. یا فکر نکنیم مثلا اگر مثل بدهکاری نیست که مثلا من 100 تومن به شما بدهکارم، حالا 60 تومن شما اومدم دادم، راست 60 تومن ادا شده، 40 تومن دیگه میگم باقی مونده. تو این بحثای ما اینطوری نیست که یک کسی بگه اگه من 6 تا امام قبول کردم این 6 تاش فعلا پذیرفته میشه تا بقیهش ببینیم بچکا بکنه. نه، اگر بعضی رو پذیرو بعضی رو نپذیرو هیچیش ازش قبول نمیشه. اینو به شما عرض بکنم. حالا این بحث خیلی بحث مهمی هم هست، مخصوص 12 امام هم نیست. من این بحث رو اصلش رو میخوام خدمتتون بگم، یه دلیل عقلی هم میخوام براتون بگم که بالاخره جوانای امروز به خصوص خیلی با این مسائل مواجه هست که شبهاتی هم گاهی مطرح میشه. حالا من تو بحث امامت شو عرض میکنم، به چه دلیل اگر کسی مثلا 7 امامو قبول کرد، تا امام هفتمو قبول داره، میگه من امیرالمومنین قبول دارم، امام حسن، امام حسین، الان اسماعیلی هستن، تو کربلا اومدن، تو مسجد کوفه اومدن، خیلی هم پول خرج کردن، اما اسماعیلی هستن، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام امام هفتمه دیگه قبول ندارن، اسماعیلو میگن امام هفتمه. بعد دیگه اصلا امامان بعدی هم دیگه قبول ندارن، بعضشون میگن همین اسماعیل امام منتظر هست که بعد ظهور میکنن و قیام میکنن. عرضم اینه، یه شخصی مثل اسماعیلیه رو چرا ما همون اندازهی که قبول داره تا 6 امامشی که قبول داره، که چرا این 6 امامشو خدای متعال نمیپذیره؟ حالا امام هفتمش اشتباه دارد میگه، اما خدا رو که درست میگه، که پیغمبر رو که درست میگه، قرآن هم که میگه من قبول دارم، امام اول تا امام ششم هم که میگه من قبول دارم، چرا ازش نمیپذیرد؟ حتی خدا رو ازش قبول نمیکنه، دلیلش چیه؟ در حالی که خودش میگه من قبول دارم، اما خود خدای متعال ردش میکنه، یعنی او رو تو جهنمش میاندازن. اگر اتمام حجت شده باشه و تعمدن تقصیرن انکار کرده باشه، یه اهل جهنمه. این دلیل عقلش چیه؟ دلیل عقلش اینه که خواستم بگم مثل بدهکاری نیست. تو بدهکاری یا گفتم هرچی رد میکنی اما مقدارش ادا شده. روزه ماه رمضان مثلا 30 روز هست، اگه یک کسی 10 روزشو گیره 20 روز نگیره، اون 10 روزش قبوله، کاری به اون 20 روز بعدی نداره. اگه کسی 1 سال نماز خونده بعد 2 سال نماز نخونده، اون 1 سال که خونده که رد نمیشه، که اون 1 سالو میپذیرن ازش. اما تو بحث اعتقادات اینطوری نیست. به اعتقادات که میرسه میگن اگر شما مثلا فرض کنید قرآن کریم 6000 خورده آیه داره، اگه کسی گفت من 6000 تا آیهشو قبول دارم، اون مازادشو از چه هست؟ مثلا 100 تا آیهشو من قبول ندارم. به اعتقادات که میرسه بهش میگن شما هیچی قرآن قبول نداری، لذا میره جهنم. هر چی داد میذارم که من 6000 تا آیهشو قبول دارم، 29 جزءشو قبول دارم، یه جزءشو قبول ندارم، ازش هیچی نمیپذیرن. یعنی بهش میگن شما منکر قرآن هستی. دلیل عقلش چیه؟ من دلیل عقلشو عرض میکنم، روایتم داریم، اما این که میگم دلیل عقلی، میخوام بگم روایت تعبد نیست. شما امور تعبدی بهشون میگن اینطوری است، لاغه شما دیگه حق تفکر ندارید، احکام اینطوریه، احکام امور تعبدیه، ولی که تو بحثای اعتقاده اینا بحثای تفکریه، باید فکر بکنید. حالا بحث امامت 12 امام یکشه، تو اصول دین شما میگید بعد از نبوت میگید امامت، اگه کسی تو امامت 11 امام قبول کرد، یه امام قبول نکرد، حالا اون یه امام هر امامی میخواد باشه، امام ششم باشه، هفتم باشه، دهم باشه، یازدهم، فرق نمیکنه. یک امام اگه قبول نکرد بهش میگوین که شما هیچ کدوم از اماما رو قبول نداری، حتی بالاتر میگن تو اصلا خدا رو قبول نداری، پیغمبرم قبول نداری، برو جهنم. این بحث اعتقادی اینه، یعنی بدانی دین از نظر اعتقادی یه مجموعه به هم پیوسته است، قابل تجزیه و تفکیک نیست که بگم نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض. اگر ایمان به بعض آوردن و کفر به بعض، میگوین کفر به همه هست، نمیگوین ایمان به همه. در حالی که ممکنه شما بگید چرا ازور میقلتی، خب ازور بقلت، چرا اون نصف قبولشو رد میکنی، خب اون نصف انکارشو بپذیر، بگو همه شو قبول کرده. دلیل عقلش اینه، از این شخصی که مثلا 29 جزء قرآن قبول داره، یه جزءشو قبول نداره، ازش سوال کنید. روایت نمیخوام براش بخونید که بگید تعبدی است، نه، بحث عقلی بهش بگید که این یه جزء قرآن چرا قبول نداری، دلیلش چیه؟ میبینید که با هوای نفس خودش داره دینا رو تطبیق میکنه، میگه دا این یه جزء به دلم ننشسته. اینه دیگه. حالا با عبارت‌های مختلف ممکنه اینو بگه، من خلاصه‌شو دارم میگم. میگه دا به فکر من جور در نمیاد، این یه جزء، اون هر چی مثلا با فکرم میشینم فکر میکنم، این یه جزء نمیخونه، با روح من سازگاری نداره. شما بلافاصله میفهمید که پس اون 29 جزء رو به خاطر کلام خدا قبول نکرده، بلکه اون 29 تا را به خاطر اینکه با فکر خودش تطبیق کرده و با هوای نفسش موافق بوده قبول کرده. خب کسی که قرآن رو اینطوری قبول داره، این قرآن کلام الهی پس نشد. این نمیگه قرآن چون کلام خداست اومده پایین من قبول دارم، اونو قبول نداره. پس میگه 29 جزشو من نشستم فکر کردم، با فکرم جو در اومد قبول کردم، یه جزشم فکرم جو در نیمد رد کردم. شما میفهمید پس این آقا خودشو قبول داره، این فکر خودشو قبول داره. خیلی خوب، این دلیل عقلشه که خدای متعال نمیپذیرد اون 29 جزی رو که این قبول داره. ما اون 29 جزی قبول داریم که بگه کلام الهی است، چون کلام خداوند است قبول دارم. اگه اینه پس اون یه جز بعدش هم کلام الهی است، بهم قبول بکنه دیگه، تمام بشه. بیام تو بحث امامت هم عرض بکنم، اونم همینه دیگه. من هر چه مثال بزنم، حالا مثال میزنم تا خوب بحث واضح بشه که چیه، خیلی بحث مهمی هم هست، فایده عملی هم خیلی داره. یعنی تو جامعه امروز الان خیلی هستن که به خصوص نه اینکه متاسفانه تحصیل کردن هستن، منتها با روحانی که ارتباط ندارن، میرن توی افکار خاص. اون مدرکشون فریبشون میده، خیال میکنه چون مدرک داره اطلاعات دینیش بالاست، در حالی که اون مدرکش مدرک دانشگاهیه، باید بنشینه تو مباحث دینی بشینه با عالم نشست و برخاست کنه، نمیکنه. حالا تو بحث امامتش اینه، اگر کسی گفت من از این 12 امام مثلا 5 تاشون 7 تاشون 8 تاشون هرچی یه تعدادی قبول دارم، حتی بریم تا 11 تاشو، گفت 11 تاشون قبول دارم، اون آخرینشون امام 12 قبول ندارم. خب اگه میخواید بفهمید که چرا خدای متعال اینا ردش میکنه، از خودش برید سوال بکنید، از خودش سوال کنید، بگید 11 امام قبول داری، اون یه دونه رو قبول نداری، یکی چرا قبول نداری؟ ببینید وصل به خدا نمیکنه، میگه نشستم فکر کردم، به خودش منسوب میکنه، میگه با عقل من جور در نمیاد، با فکر من جور در نمیاد، نمیدونم با بافت ذهنی من، حالا الفاظ مختلف هر چی میخواد بگه، یعنی من لفظی که کار ندارم. اون که مهمه اینه که وصل به خدا نمیکنه، میگه این یک امامه که قبول ندارم، من نتوانستم بپذیرم. شما بلافاصله میفهمید پس اون 11 امام هم به خاطر حجت الهی قبول نکرده، نشسته با عقل خودش نشسته فکر کرده، یه بافتای ذهنی خودشه. این که امامت نشد، که امامتی که ما قبول داریم انسانای هستن از جانب پروردگار. لذا بدانیم مجموعه دین به هم پیوسته است تو اعتقاداتش، تو اعمال نه. تو اعمال اگه کسی مثلا نماز میخونه حجابش رو رعایت نمیکنه، ما اجازه نداریم بگیم که چون حجابش رو رعایت نمیکنه پس نمازش باطله. نه، اینطور نیست. همه فقها میگن نمازش رو که بره با شرایط میخونه نمازش درست، حجابش رو رعایت نمیکنه اون یه کار حرام داره انجام میده. یه کسی مثلا نماز میخونه روزه نمیگیره، اون روزه ضرر نمیزنه به نماز، بگیم نمازش هم قبول نیست. بخه، نمازش درسته، روزش باطله، کفارم داره، باید قضاش هم بگه. نماز و روزه میخونه مثلا حج انجام نداده، خیلی خوب، اون حجش یه گناه برای خودشه. یا کسی حج و همه کارش انجام داد، خمس مالشو نمیده، خیلی خوب، یه کار حرام داره انجام میده. و همینطور مثلا کسی همه کار عباداتش انجام ده، یه کار حرام مثلا موسیقی گوش میکنه، غیبت میکنه، نگاه حرام میکنه، شراب میخوره، خیلی خوب، هر کار حرامی جای خودشو داره. البته گاهی از کار حراما ضربه به جای دیگه هم میزنه دا. مثلا داریم که یه کسی سرقت اگه کرد، با پول سرقت رفت لباس خرید، لباس قصبی، وای میشه نماز میخونه، خیلی خوب، این نمازش باطله. اینو ما به خاطر اینی که تو نماز اجزا و شرایط رو نیاوردی آقا، به این خاطر میگیم باطله. پس اگر اون کار حرام وصل به نماز نشد، نماز رو میگیم درسته، اما یا یه کار حرام انجام میده که وصل به نماز میشه، اثر میده رو نماز، یعنی اجزا و شرایط نماز رو نمیاره، خیلی خوب، نمازش ضربه میخوره. یا مثلا خمس مالش رو نمیده، میره مکه، با پول خمس نداده، میره لباس احرام میخره، میره اونجا میخواد لبیک بگه، این طوافش باطله، حجش اصلا باطله. این یا با پول خمس نداده، مثلا مال زندگیشو میخواد رد بکنه، همینه که الان آب و گاز و برق منزلشونو دارن میدن، اگه با پول خمس نداده اینو رد بکنه، و مشکل پیدا میکنه. این بعد میخواد تو این خونه خودش میخواد غسل جنابت بکنه، همه مراجع میگن باطله. این به خاطر اینکه وصل به همه اینها. یا بعضیه که دستکاری تو کنتور میکنن، بعضی اومدن به ما میگن که پدر ما اومده تو کنتور برق آب دستکاری کرده است که کمتر شماره میانداده پول کمتر بده. اون بدبخت داره این کار میکنه، این بعد مال خونش، اینا همه حرامه، اینا بعد میخواد وضو بگیره غسل بکنه، اینا همه باطله. اینا مدیون به 75 میلیون جمعیت ایران هم میشه، چون بیت المال که مال دولت که نیست، که مال کل ملت، امانت در اختیار دولت. خب وقتی که من نیام بدهی خودم رو به دولت بدم، همین شمایی که اینجا نشسته هیچ کدوم راضی نیست، چون دارم حق شما رو دارم ضایع میکنم، یه بخش شماست. مالیاتش هم همینه، به شما عرض بکنم بعضیه که نمیرن دستکاری میکنن، نمیدونن مالیات ها رو کم و زیادش میکنن، اینا مدیونن، اینا مشکل پیدا میکنن. با بحث شرعی کار رو باید دقت بکنیم. آقا یه کاسب، یه کسب حلال داشته باش تو زندگی، بگه واقعا مالیات بدهکاری برید خودتون بدید، کاری نداشته باشید که اون مالیات گیره بهتون بدرفتاری میکنه، دارم دارم چیکار کرده سو فلانجا پول ازم زیاد گرفت، اینا را میدونم، خیلی میاد میگه، اما این دلیل نمیشه که شخص بدهیشو ندهد. اگه نداد کارش حرامه، مشکل پیدا میکنه، زندگیش مخلوط به حرام میشه، خیلی سخت میشه زندگی. و فکر نکنید زندگی به این آسانی میتونه معامله حلال بکنه. اون وقت که امام صادق علیه السلام فرمودن ای مصادف، رزق حلال از جهاد فی سبیل الله سخت داره. شمشیر زدن در راه خدا که جانش تو خطر میگن اون آسان‌تره، اما انسان پا رو هوای نفسش بذاره و حلال بخوره میگن این سخت‌تر از اونه. تو این کربلای چار مردم بدانید کیا بودن تو این جبهه‌های جنگ؟ تو کربلای چار این قواسا که حالا اومدن نقل کردن که وقتی قواسا میخواستن از آب برن اون طرف، اینا چندین ساعت باید حرکت میکردن، مسیر رو طی میشد تا برن از اروند برن اون طرف. احتمال این بود که تو این چند ساعت بالاخره دشمن تیراندازی میکرد، یخ یکی از اینا زخمی میشد داد فریاد ناله بکنه، تازه دشمن میفهمید که یه لشکر داره میره اون طرف. هیچی، تمام عملیات لو میرفت و میزدن همه رو نابود میکردن. لذا دستور این بود که اگر کسی زخمی شد ناله و فریاد نکنه، و اگر دقت کنید اگر تحمل نداره نمیتونه ناله نکنه، بغل دستی سر او رو زیر آب بگیره تا به شهادت برسه. در این حد وقت یکی از رزمنده ها گفت یه شخصی از همین قواسا که زخمی شد وقتی دید نمیتونه تحمل کنه خودش سرش زیر آب گرفت تا به شهادت رسید. دید نمیتونه تحمل کنه. این آدم خدمتتون میگن که ببینید اونا چی بودن. باورتون میشه یا نه؟ میگید نه نمیشه. باورمون که نمیشه. امام صادق علیه السلام میفهمان رزق حلال از این کار سخت‌تره. اینا باورمون نشده، خیال میکنیم همین معامله ساده و میسیم انجام میدیم، کم و زیاد میکنیم کارا، بعدم تعجب میکنیم که یه مسئله گفته میشه میگیم مگه میشه. خیلی دقیقه، تا ریالش اینا دقیقه، دقیق حساب میشه. چند سال پیش 1000 تومن یک کسی پول داده بود به امام جماعت مسجد حکیم، گفته بود این 1000 تومن رو صرف روزخانی بکنید. امام جماعت پول رو یه جایی گذاشته بودن که سر یه فرصتی این کار رو انجام بدن، یادشون رفته بود، به مرور زمان یادشون رفته. یکی از مسجدی ها خواب امام حسین علیه السلام دیده بود، حضرت فرموده بودن برو به امام جماعت بگو این 800 تومن پولی که برای روزخانی ما داده شده سو چرا روزخانی نمی کنید. یه از خواب بیدار شده اون وقت پیش امام جماعت گفتم من دیشب یه همچی خوابی دیدم. امام جماعت یادش اومده و گفتن درسته، خواب اصلش درسته، اما مبلغ 800 تومن نیست و 1000 تومنه. چی شده؟ امام حسین علیه السلام گفتن 800 تومن، این 1000 تومن به ما داده. بررسی کرده بودن دیده بودن یه آقایی که پولا داده خمس مالشو نمیداده، اون یه پنجمش که مال خودش نبوده مال حرامه سو اصلا حساب نمی کنن، هرچی میخواد باشه و نمیپذیرن مال او که نیست. لذا وقتی داره رد میکنه دین داره، بدهی داره رد میکنه، بدهی به فقراست داره رد میکنه، نه اینکه فکر کنه مالش داره میده، اصلا مالش نیست. یعنی بعد از یک سال انقطاع ملکیته، حالا شخص میخواد قبول بکنه میخواد نکنه، خدای متعال میگه دیگه تو مالک نیستی. اون خدایی که ما رو مالک مالمون کرده بعد از یک سال میگه دیگه مالک نیستی. حالا ببینید چه میشه. کار خیلی سخته که ما بخوایم توجیه بکنیم، بعد میریم یک کم و زیادش میکنیم که یه جوری بشه خمس مالمون رو ندید. این که نمیشه اینطوری. فکر میکنیم اون الناقد و بصیر، الناقد و بصیر. گفتن آیت الله از ما بروجردی وقتی میخواستن از دنیا برن گریه میکردن. یکی از بزرگان گفته بودن آه چرا گریه میکنی؟ گفته بودن میترسم دستم خالیه. چیه؟ گفت بود آه شما این همه شاگرد تربیت کردید، حوزه رو رونق دادید، این همه خدمات کردید، چی چی چی. وقتیشون همین حدیث رو خونده بودن که الناقد و بصیر، یعنی اون که صراف کاره و درست شمارش میکنه اون بصیره، میدونه که تو دل چه خبر بوده. میدونید من به چه نیتی درس گفتم، به چه نیتی مسجد ساختم، به چه نیت. او باید شمارش بکنه، نه شما مردم. لذا یه مرجع تقلیدش میلرزه، گریه میکنه که مبادا اون ناقدی که بصیر است اعمال منو شمارش نکنه و بگید اینا فایده نداره. وقت چی میشه؟ آجای قرائتی خدا حفظش میکنه، ایشون میگفتن ما یه ما مارمزون رفتیم یه جای تبلیغ، به ذهنم رسید برای خدا برم. از اول بهشون گفتم من به شرطی میام که به من یک ریال پول ندید. اونا هم زود پذیرفتن، گفتن قبول داریم. حالا قصد ایشون چی بود؟ واقعا خیلی انسان وارسته و پاکی هستن ایشون. خدا من دعاشون میکنم که خدا طول عمرشون بده، که واقعا همین بیانهایی که دارن، صحبتهایی که دارن افراد بیدار میکنن. گفتن من تو ذهنم این بود که حالا شاید اینا پول ندن بدن، میخواستم فکرم رو خالص بکنم بهشون بگم. حالا ممکن بود نمیگفتم اینا نمیدادن پول، اما کاری به این نداشتم، میخواستم فکرم خالص بشه که وقتی یه ما اونجا حرف میزنم بدونم در قبالش با خدا دارم معاوضه میکنم. خب ما یه مامون تمام شد و بعد که میخواستیم بیان قوم دیدیم اینا هیچی تشکرم نمیدن از ما بکنن. تو را که میمدیم خیلی بدمون اومد ازش، گفتیم عجب آدم های هن. ما به اینا گفتیم پول ندید، دیگه نگفتیم که تشکر نکنه، از این یک کلام نمیدن از ما تشکر بکنن. تا تو این فکر بودم یه مرتبه به ذهنم رسید که ایداد خراب کردم کارو. اگه من کارم خالص بود نه پول باید از اینا میخواستم نه تشکر، چون کار وقتی برای خداست خدا باید بیاد از من تشکر بکنه. اما نسبت به مردم چی؟ لا نورید و منکم جزا ولا شکورا. نسبت به مخاطب نه جزا میخوام، یعنی نه پول میخوام و نه تشکر. اگه کسی پول گرفت یا تشکر خواست کارشو با اون معاوضه کرده دیگه. خلاصه یه مرتبه متوجه شدیم که خسارت دنیا و آخره شدیم، با دست خودمون پول خراب کردیم که یعنی پاداش آخرتی داشته باشیم، از اون طرف فهمیدیم که پاداش آخرتی هم نداریم، چون تازه فهمیدم که انتظار تشکر داشتم از اینا و اینا نیومده بودن از ما تشکر بکنن. لذا وقتی اومدم قم تلفن زدم گفتم پولی که می‌خواستید به ما بدید باید دارید بیارید بدید. گفتم چی شده؟ جریانو گفتیم، گفتیم واقعش ما می‌خواستیم با خدا معاوضه کنیم اما دیدیم فریب خوردیم، حداقل دنیام نبذار آباد بکنیم، حالا آخرت که دیگه نداریم چیزی. اونا هم گفتن که ما می‌خواستیم تشکر بکنیم، من نمی‌دونم دنبال چی بودیم و نشد، یه عذر آورده بوده. حالا من کاری با اونا ندارم، بحث برای خودمونه که مواظب باشیم اگه یه کمکی به یه فقیری کردیم، البته اون وظیفش تشکر است، ما نباید انتظار شنیدن تشکر داشته باشیم. ما کار برای خدا کردیم دیگه. اینا خیلی سخته که بگیم ان ناقد و بصیر، اون که صرافه میشمارد کارا را یک دو سه چار رد میکنه. یه جمله از امام صادق علیه السلام هم بگم، خیلی خطرناک است این جملات. حضرت فرمودن که اگر مردم میدیدن اعمالی که بر میگرده و قبول نمیشه، اگه با چشمشون میدیدن میگفتن او خدا هیچ اعمال ما را قبول نکرده، چون میدیدن دمپسا دارد اعمال بر میگرده. حالا دمپسا بر میگرده من دارم میگم، ما اکثرش بر میگرده. تعبیر امام اینه که اگه مردم میدیدن قضاوتشون این بود، میگفتن پس خدا هیچ اعمال ما رو قبول نکرده. چیه؟ وقت یاد اون جمله مرحوم پدرم میافتن که میگفتن این کسی نماز که میخون اللهم صل علی محمد 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 السلام علیکم هم میگفت فوری میرفت اونور میشه جاشو عوض میکنه، بهش میگه اونن چه جاده عوض میکنه. گفت من میدونم این نمازی که خوندم ثوابش از این تاق اینجا بالاتر نمیره، اینو میدونم، جامو عوض میکنم که دستم برگرده تو سر خودم بخوره، برای این که تو سرم نخوره میرم اونور میشینم که اگه برگشت تو سرم دیگه نخوره. حالا اینا گاهی شوخیه، اما شوخیه که مضمون روایت داره. این اگه بخوام وارد این بحث بشم خود این خیلی صحبت طول میکشه. فعلا عرضم اینه عزیزان، تو اعمال قابل تفکیک و تجزیه هست، اما به اعتقادات که میرسه دین قابل تجزیه نیست. مثلا این کسی بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر، امام، همه رو قبول دارم، به معاد که میرسه میگه من قیامت رو قبول ندارم، میدونید با این چه برخورد میکنه؟ میگن تو هیچی قبول نداری. دقت کنی، هیچی یعنی خدا رو هم قبول نداری، تو پیغمبر هم قبول نداری، اگه قبول داشتی قیامت قبول داشتی. نمیپذیرند ازش که حالا خودش میگه، خودش مدعیه، میگه من خدا رو قبول دارم، ادعایشو که کار ندارن، که کاری به ادعاش ندارن، ردش میکنند. رهبر معظم انقلاب اخیراً چند جلد کتاب، کتابایی که سخنرانی ایشون رو چیکرد، حدود 21 جلد کتاب 1000 صفحه‌ای چاپ شده. 20 الله اکبر. الله محمد الله محمد الله محمد محمد. من مثال میزنم، اگر یک کسی بگه که مثلا رهبر معظم انقلاب 100 تا سخنرانی داشته، از این 100 تا سخنرانی من 99 تا شو قبولم، یک شو قبول ندارم، دید از نظر عقلی من میگم، من کاری روایت که نمیخوام بخونم، میگن شمایی که 99 تا شو قبول، یک شو قبول ندارید، شما هیچی قبول نداری شنو. اگه قبول داشته 100 تا شو قبول داشته، دلیلش چیه؟ اینه، برید از خودش سوال کنید، بگه اون 99 تا که قبول داری ها و این یه دونه قبول نداری به چه دلیله؟ میگه این یکی ها با فکر من جور در نمیاد، هر چی فکرشو میکنم اینم درست نیست. خیلی خوب، همین تموم شد دیگه، شما فوری قضاوت میکنید، پس اون 99 تا را نشسته با فکر خودش تطبیق کرده، پس خودشو قبول داره نه رهبر معظم. رفته پیش یه دکتر، بسه عوامارم حرف بزنم که بینید تعجب خیلی نکنید اینا رو، رفته پیش یه دکتر، دکتر 10 تا نسخه براش نوشته، بالاخره مثلا یک سال است میره پیش یه دکتر، فرض کنید 10 تا نسخه براش نوشته، 9 تاشو قبول داره، یک شو میگه من این یکی قبول ندارم. اگه یه دونه نسخه های دکتر رو قبول نکرد ما چی میگیم؟ میگیم این آقای مریض ها اصلا این دکتر رو قبول نداره به عنوان یه پزشک متخصص، اصلا قبول نداره، این خودش رو قبول داره، ولی اون 9 تا نسخه رو قبول کرده اصلا، اما این فایده نداره. اگه قبول داشتی که این پزشک متخصص هست باید هر 10 تا رو قبول میکرد، یکیشو که قبول نکرد کشف از این میکنه که هیچی قبول نداره، این خودش رو قبول داره، میگه این دکتر هرچه مطابق با فکر من حرف بزنه من قبول دارم، حالا اگه 20 تا نسخه دیگه هم بده با فکر خودش میشینه بررسی میکنه، این خودش قبول داره. خب کسی که خودش قبول داره پس که نگید من دکتر قبول دارم، چرا دروغ میگه؟ میگه من خودم قبول دارم. بحث ولایت فقیهش هم همینه، اگه کسی گفت من خدا رو قبول دارم، پیغمبر، امام، ولی یه فقه قبول ندارم، نمیپذیرن اصلا، دینش رو قبول ندارن ازش. این طور نیست که دین رو تجزیهش بکنید، که الان بعضی هستن متاسفانه اهل مسجد هم هستن اما قبول ندارد که فقیه ولایت داره، روزه میگیره، روزه بگیره. تو اعتقادات قابل تجزیه نیست، یا کسی شبهه داره اونو من نمیگم، اینا که شبهه دارن خب برن سوال بکنن، نه کسی میگه من اینو قبول ندارم، من قبول ندارم که فقیه ولی بر منه، من 12 امام قبول دارم، الان تو همین اصفهان هستن یه دی نمیخوام اسمشون نیازش بگیم چی. من از نظر چیزی میگم که پس بعدا اگر امام زمان علیه السلام ظهور کردن نگید دین جدید آوردن. این دین جدید رو اون کسانی میگن که از مبانی دین فاصله گرفتن. بعد یمنن حضرت دارن گردن میزنن خیلی ها رو، قبول ندارن دینشون رو، میگن این دین جدیده. خب دین جدید که نیست، اینا تو روایات هم آمده. حدیث داره از امام باقر علیه السلام سوال کردن که معرفت به خدا چیه؟ حضرت نفرمودن که معرفت به خدا اینه که خدا رو قبول کنی، اینه که نگفت. روایت اینه، فرمودن معرفت به خدا اینه اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به رسالت پیامبر، اقرار به ولایت امیرالمومنین و فرزندانشون. بعد گفتن محبت این خاندان رو داشته باشه و براءت از دشمنانشون هم داشته باشه. بعد آخر دست فرمودن هاکذا یعرف الله عز و جل، خدای متعال اینطوری شناخته میشه. 5 تا چیز رو با هم گفته. حالا من هر چی نگاه میکنم تو این روایت میدم اون 4 تاش که کاری به معرفت خدا نداره. سائل داره سوال میکنه میگه معرفت خدا چیه؟ امام باقر علیه السلام میگن 5 چیز. بعدم فهمدن کسانی که این 5 چیز رو ندارن، اونایی که ولایت و این خاندان رو ندارن، فهمودن اینا خدا رو تو زلالت عبادت میکنن. یعنی وای میسه نماز میخونه، آمینم میگه بعد از ولد زالین، اما جز زالینه. این تعبیر امام باقر علیه السلام ازا که فهمدن خدا رو تو زلالت عبادت میکنه، یعنی زالینه وایسوس داره نماز میخونه. اینا رو باور باید خوب بکنیم، یعنی بفهم دین تو اعتقادات تجزیه بردار نیست. یا کسی نیاد یه تیکه دین قبول بکنه یه جوش میرسه میگه من اینجا رو قبول ندارم. قبول نداری؟ بس هیچی قبول نداری، تو خودت قبول داری. بعضی این عرفانای نوظهوری که به وجود اومده الان همینطور شده دیگه، میشینن داخل خونه یه سری عقایدی رو میکنن تو کله جوان پسر دختر، اونا هم اطلاع کافی ندارن، یه حرفای میزنه که من این چرا اعتقاد ندارم، میشینه دلیلای براش میاره، دلیلای ظاهر پسند. خطرناکه، خیلی خطرناکه. یعنی با این بیانی که گفتم باید بدانید. حالا تو بحث ائمه که داریم، بحث محبتشون رو داریم این چند روز مطرح میکردیم، از بحثای مهمی که داریم اینه که یا فکر نکنید توی روایتی فقط نام امیرالمومنین علیه السلام برده شده، فقط ولایت آقا ملاکه، بعد بگید پس اون زیدی مذهبم ولایت امیرالمومنین علیه السلام داره، اسماعیلی مذهبم که داره. یعنی تو کربلاش من دیدم، کربلا امام حسین علیه السلام قبول داره، امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام هم قبول داره، تا مدینه میره، اسماعیلیه تا مدینه رو میره. اما بعد کاظمین نه دیگه، امام رضا علیه السلام خیر دیگه، بعدشو سامرا رو دیگه قبول نداره. و اینو بدانید که مجموعه ائمه مجموعه پیوسته با من، کلن اعتقادات به هم پیوسته است. ان الدین عند الله الاسلام وقتی گفته میشه نگید که 73 فرقه هستن، من نمیدونم کدومشون، نه خیلی 73 فرقه نید. دین یه دین بیشتر نیست، اونم انشاءالله حضرت که ظهور کردن وقت همه حساب خودشون رو خواهند کرد که اون دینی که میگیم چند تا نیست، یکیه. حالا هم داریم دلیل عقلش رو میگیم که کسی نتونه جواب بده. البته اونایی که منکرن نمیان تو این جلسه، من خواستم فقط بحث مهم اعتقادی رو امروز مطرح بکنم و یه آیه بخونم و یه دوتا روایت دیگه. آیه رو از آیه عرض شد که 55 سوره مائده است که میگه انما ولیکم الله و رسوله ولی شما خداست و رسول، بعد سومیشو امیرالمومنین علیه السلام معرف کرده. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. تو تفسیرش که مراجعه میکنید، اون آقایی که تو رکوع زکات دادن صدقه دادن کی بودن؟ هم شیعه هم سنی همه میگن امیرالمومنین علیه السلام. اینو دیگه تفسیرش همه قبول دارن. خب سوال اینه، اگه قرآن گفت ولی شما امیرالمومنین علیه السلام، پس یازده امام دیگه چی؟ سواله. تازه بخوایم سوال تیزترش بکنیم، انما را هم سرش در میاریم. انما ولیکم الله، انما یعنی فقط. تا هم گفت فقط یعنی غیر دیگه، نه، فقط امیرالمومنین علیه السلام ولی شما، فقط خدا و رسول و امیرالمومنین علیه السلام. اگه فقط رو روش بیارید دیگه نفی غیرم توشه. اینو چی میگی؟ اهل تسنن که گیر افتادن تفسیرشو که میدونن دیگه چیه، میگن ولی در اینجا معنی دوسته، دوست شما خدا و رسول و امیرالمومنینن. خب جوابش اینه که اگه ولی در اینجا معنی دوسته، پس فقطش هم معنا کن، فقط دوست شما خدا و رسول و امیرالمومنینن، آیه غلطه. دوست ما هر مؤمنی که خدا رو قبول داره، دین رو قبول داره، همه اینا دوست ما هستن. اما سوال برای خودمون حلش بکنیم که ولی بنای سرپرسته، آقای شما، اون که اولاد جان شما، یعنی میتونه جان شما رو تو خطر بیاندازه، میگه برو جلو، باید برید، این میشه ولی شما. میگه مالتو بذار کنار، باید بذارید کنار، از مغازت بیا بیرون، میای بیرون. ولی سرپرست به این معناست که او اولاست به من، از مال من، از آبروی من، از جان من، از همه چیز من، صاحب اختیار منه. خب چرا تو آیه فقط نام امیرالمومنین علیه السلام برده شده؟ دو سه تا جواب محققین دادن. یک گفتن خود آیه صیغه جمع توش اومده، والذین، نفرمود والذی، اگه یه نفر بود باید بگه والذی، در حالی که تو آیه گفته والذین، یعنی اون کسانی که تو رکوع زکات میدهن، جمع آورده. وقت تو تاریخ داره که همه امامان یک بار تو رکوع زکات دادن و این آیه راجع به 12 امام صدق میکنه. این خیلی جالبه که همه امامان هر کدامشون یک بار براشون اتفاق افتاد که در رکوع به سائل کمک کردن. اما اون دومی که قاصد خلافت بود، اون دومی هم میگن چندین بار چند ساعت ای تو رکوع این خود صبر کرد تا یه فقیر بیاد انگشتر بشه، هیچ کس نیامد، بالاخره کمرش درد میاد دیگه، ناچار شد باشه بره. میخواستن قاسبین هم این کارو بکنن تا آیه راجع به اونم صدق بکنه، اما نمیشد دیگه، به قول امروزی شانسشون نبود، شانس باید بگیم. اما ائمه ما همشون بودن، پس آیه شریفه یه نفر نیست، شأن نزول آیه یه نفره. یعنی اون وقت که آیه نازل شد، وقتی بود که امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد النبی صدقه رو دادن، جبرئیل نازل شد، آیه رو نازل کرد. پس اون چی که سبب نزول آیه شد، صدقه امیرالمومنین علیه السلام بود. اما مصداق آیه مربوط به کل 12 امام، لذا خود آیه با لفظ جمع آمده، با اینکه هنوز امامان بعدی هنوز زکات نداده در رکوع، اما آیه همه رو گفت. نکته ای که میخوام خدمتون بگم، یه جواب دیگه غیر از این اینه که حالا برفرض امامان دیگه این کار رو نکرده باشن، ما ولی به معنای یک شخص اصلا نداریم. گفتم مجموعه ائمه ما یه مجموعه پیوسته با هم هستن. حالا من اینطور میگم، خیلی ساده تر بگم که افراد کم سن و سال هم متوجه بشن. فرض کنید یه کسی آیه شریفه رو میگه فقط امیرالمومنین رو میگن، میگم خیلی خوب، فقط امیرالمومنین؟ میگه بله. قبول داری امیرالمومنین رو؟ میگه بله. میگم خب بیا بریم پیششون، بریم خدمتشون. میگیم آه ما شما رو ولی خودمون میدانیم، هر چه بگویید میپذیریم. خب امیرالمومنین علیه السلام هزار تا دستور به ما میدن، یکیش چیه؟ میگن 11 امام بعد از ظهرم باید تبعیضشون بکنیم. چی شد؟ مثل ولایت فقیه میمونه. ولایت فقیه ها بعضی میگوین این آیه ولایت فقیه توش نیست، یا اون آیه 59 سوره نساء اون بهتره، من اونو بخونم. آیه 59 نساء میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نوع مفسره میگن اولی الامر 12 تا امامه، شامل مراجع نمیشه. مراجعی که میگیم ولایت فقیه دارن، آیه شریفه شامل اونا نمیشه. خیلی خوب، ما میگیم نمیشه، اما میریم سراغ 12 امام. بالاخره آیه شریفه 12 امام گفت ولی یه امر ما هستن. بله، میریم سراغشون. به خود امام میگون، به امام عسکری علیه السلام میگیم، به امام زمان میگیم، میگیم شما ولی یه امر ما هستید، هر چی دستور بدید ما اطاعت میکنیم. امام عسکری علیه السلام چی میفرمان؟ فرمان من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوامه ان یقلدوه. اینو خود امام دارن به من بیان میکنن، میگن فقیه جامع و شرائط ولی شماست. حالا ولو آیه شریف هم شامل نشه، شامل نشه، ما کم نداریم تو این جهت. آیه شریف 12 امامو گفت، اما اون 12 امام بعد میگن هزاران فقیه ولی شما هستن در طول تاریخ. خب میپذیریم، و اگر کسی نپذیرفت ولایت خود امام رو قبول نکرده. این دوره همون میشه که میگه من نه خدا رو قبولم نه پیغمبر نه امام رو، به خاطر اینکه میگه با فکر من جور در نیامد. حالا این روایت رو دقت کنید، اهل تسنن هم قبول دارن که پیغمبر مرتب گفتن اوصیای بعد از من 12 نفرن. این اهل تسنن هم روایتشون نقل میکنن، تو کتاباشون هم اومده. وقتی بهشون میگیم خب این 12 نفر پس کیان، نمیگن کی، حدیثشو نقل میکنن اما نمیتونن بیان میکنن که مصداقش کیه. من و شما هم میگیم الحمدلله که نه کینه داریم، نه تکبر داریم، نه حسادت داریم. اون حسادتی که زیر بار ائمه نمی رفتن، تو سوره نساء آیه 54 بحث حسادت رو مطرح میکنه که بعضی حسادتشون هم باعث میشه زیر بار ولایت ائمه نمی رن. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ما میگه الحمدلله که این حسادت تو دلمون، اگه حسادت دیگه هم هست نقل این یکیش نیست و انشالله هیچیش نباشه و ولایت ائمه رو قبول داشته باشیم. پیامبر بیش از 80 بار اوصیای خودشون رو معرفی کردن، گفتن 12 نفرن. تو بعضی از این 80 جا 80 و چند مورده، تو بعضی موارد اسماشون هم گفتن، که از جمله تو همین ذیل آیه 59 سوره نساء روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری است که جابر اومد پیش پیامبر گفت این اولی الامر کیا هستن که اطاعتشون مثل پیغمبر و مثل خداوند بر ما واجب شده. پیامبر اسم امامان یکی یکی براش توضیح دادن تا امام دوازدهم اسم آوردن، گفتن این اولی الامر اینا هست، اطاعتشون هم واجبه. این حدیث هم دقت کنه، این هم از همون هست. پیامبر می فرمان الائمت و من بعدی 12، امامان بعد از من 12. اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و آخرهم المهدی علیه السلام که نام مخصوص اومده تو حدیث، من عوض کردم. طاعتهم طاعتی، فرمودن اطاعت از این 12 نفر اطاعت از منه. و معصیتهم معصیتی، اگه نافرمانی دوازده تا رو کردید، نافرمانی منو کردید. یعنی اینا رو تفکیک نمیتونید بکنید. یکی سو نگید من پیغمبر رو قبول دارم، این دوازده تا رو قبول ندارم. پیغمبر میگن اطاعت از اونا نکردید، اطاعت از منم نکردید، اطاعت از من نکردید، اطاعت از خدا هم نکردید. بعد فرمودن من انکر واحدن منهم فقط انکرنی، نه دوازده تاشونه. فهمدن یکی از این دوازده تا را ای کسی انکار کرد، من را انکار کرده، یعنی مثل اینکه پیغمبر را رد کرد. حدیث دیگه از امام باقر علیه السلامه، جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقال یا رسول الله اکل من قال لا اله الا الله مؤمنون؟ گفت یا رسول الله هر کس بگه لا اله الا الله این دیگه مؤمنه، تمام کار؟ فرمودن نه، یعنی که دارم میگیم به هم پیوسته است، صرف لا اله الا الله که اینه. حالا شما اون حدیث امام رضا علیه السلام شنیدید که تو نیشابور گفتن که لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد گفتن به شرطها. یعنی اون لا اله الا الله شما رو تو قلعه میبرد با شرطش. شرطش چیه؟ فهمدن انا من شروطها یا انا من شرطها. فهمدن لا اله الا الله با دوازده امام رو باید قبول بکنی تا بری در حسن الهی، و الا شرایط قبول نکنی نه، تو جهنمه. اینه خیلی اومده تو احادیث مرتب تکرار شده، من تو امروز من دست رو دلیل عقلی گذاشتم که این کسی یا خدای نکرده، حالا صحبت ما بالاخره بیرون منتقل میشه، خدای نکرده یک کسی بخواد تفکیک بکنه دین رو، این بداند که هیچی دین رو قبول نداره، بی خود خودشو زیر چتر خداشناسی نیاره، نگه من خدا رو قبول دارم پیغمبر رو قبول ندارم، خدا پیغمبر رو قبول دارم امامه رو قبول ندارم، یا یه دونه امامه رو قبول ندارم. اگه یه دونش هم رد کرد، حتی ولایت فقیهش هم رد بکنه، این کل دین رو رد کرده، اصلا منکر خداست و هیچی دین ازش پذیرفته نیست. مگر کسانی که بگم جهل قصوری دارن، یعنی نادانن نفهمیده دین رو، اون بحث جدا، جهل قصوری دیگه از بحث ما خارجه. یا خدای متعال یه کسی مستعظفه مثل یه آدم دیوانه، خب دیوانه که اصلا عقل نداره که، خدا کارش نداره که، اون چیزی نمیفهمه. خب پرسید که هر کس لا اله الا الله بگوید مؤمن است؟ قال، پیغمبر جواب خیلی زیبایی دادن، باید فکر بکنی رو جواب، صریح نیست جواب. فرمودن ان عداوتنا تلحق باليهود و النصارى، فرمودن دشمنی ما ملحق به یهود و نصارا میشه. یعنی سوال و جواب ظاهرش ربطی با هم نداره، اما حالا ربطش عرض میکنم که اینه، پیغمبر میخوان بفرمان که لا اله الا اللهی که گفتم به شرطی که محبت ما اهل بیت هم داشته باشه، اون مؤمن است. و الا کسی لا اله الا الله گفت اما دشمنی ما رو داشته باشه، این ملحق به یهود و نصارا میشه. بعد فرمودن انکم لا تدخلون الجنه حتی تحبونی، فرمودن بدونید بهش نمیرید تا وقتی منو دوست هم داشته باشه. یعنی لا اله الا الله کافی نیست، باید محبت پیغمبرم داشته باشی. بعد فرمودن و کذب من زعم انه یحبنی و یبغض هذا، یعنی علی علیه السلام، دروغ میگوید کسی که ادعا میکنه منو دوستم داره اما بغض این آقا امیرالمومنین علیه السلام تو دلشه. گفتن این دروغ میگه، یعنی اینم ملحق به یهود و نصارا میشه، جهنم. و دینو به هم پیوسته باید بپذیریم. خیلی بحث سختیست، یه مقدار گفتنشم مشکله، و انشالله که همه ما بتونیم با این صحبتی که از اهل بیت علیهم السلام گفتیم، از روایات، از آیات قرآن، بتونیم اون دینی که پسند خداوند متعال که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، کیف امر رضیت، و خدای متعال اون زمانی که پسندیدم براتون دینا، زمانی بود که تو قدیر قم امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی شدن، اون روز این آیه نازل شد. قبلش نگفته بود رضیت لکم الاسلام دینا، چون هنوز ولایت صریحا پذیرفته نشده بود، یه عده‌ای قبول کرده بودند، اما وقتی صریح گفته شد مردم هم بیعت کردن، آیه نازل شد، حال پسندیدم دینتون. انشاءالله دین همه ما از همین دینهای پسندیده باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یا ابطال الصفات و یا فرسان الهیجان، مالی انادیکم فلا تجیبونی. وقتی امام قریبان وسط میدان ایستادن، یه نگاهی به اصحاب شهیدشون کردن، صدا زدن اصحاب با وفایم، یاران شجاعم، چه شده از شما رو صدا می زنن، دیگه جواب من غریب رو نمی دهید. بعضی گفتن این بدنهای شهدا یه حرکتی کرد، کنایه از این که اگر اجازه بدید روح به بدنمون مجددن برگردن، حاضریم مجددن در رکاب شما جان فشانی کنیم. اما امام مصلحت در این نمی دانستن، حرکت کردن طرف میدان، جنگ نمایانی کردن، تعدادی رو به هلاکت رسوندن، خسته شدن، توقف کردن روی اسب مقداری در وسط میدان. همین جا بود که یک ظالمی سنگی پرتاب کرد به پیشانی امام، اصابت نمود، خون از پیشانی امام جاری شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را به دین پسندیده خودت هدایت فرما و در اون راه ثابت قدممون بدار، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، ما را از بهترین یارانشون قرار بده، از همه برکات شبهای قدر ما را بهرمندمون فرما، گناهانمون را عفو فرما، گذشتگانمون رو رحمت فرما، رهبر بزرگوارمون انقلاب ما حفظ فرما، به جاه محمد.